لازم نیست خودت جایی را بگردی. قار
چطور زاخی جان؟ قار چی؟
قار ما در جنگل پلیس داریم، آقای ببر پلیس ماست. قار
چقدر خوب، پس میتونه با من کمک شود که گوش سفیده با پیدا کنه.
قار بله که میتونه. تا حالا چندین دفعه چوچه های حیوانات پیدا کرده و به پدرها و مادرهاشان تحویل داده.
وای چقدر خوب، خاطرم جمع شد. زافی جان
بله،
میشه ازت خواهش کنم حال مرا ببری آمریت پلیس؟
قار بله، چرا که نه، اتفاقا زیادم دور نیست، پشت همین تپه است. قار من پرواز میکنم، تو از پشت سرم بیا.
بریم عجله کن.
بفرمایی هم از چوچه تانسه سالم.
وای تشکر آقای باب، شما من از یک سرگردانی بسیار کلان نجات داده، بازم تشکر میکنم.
خواهش میکنم گوش صفه جان چانس آورد، من داخل جنگل میگشتم که صدای گریهش شنیدم، پیشتر که رفتم دیدم چوچکه که خودتان است، به خاطر گم شدن گریان میکرد. اول از من ترسید، خب البته حق دارم، باز برش گفتم که از من نترس، من پلیس هستم، وظیفه منم ایست که چوچه هایی رو که مثل خودت پدر مادر خودت گم کرده پیدا کنم.
مادر خرگوش، آقای باب خیلی مهربان است.
تشکر، شما در این جنگل نیومدین، اگر یک وقت حیوان خواست خودتون آزار بده پیش ما بیاین. گوش صفید یادت مانده که چی گفتم؟
بله آقای پلیس، اگر دفعه به خدای ناکده گم شدم، اولین کاری که میکنم اینمی است که پیش پلیس میایم، اگر چوچکی گم شده او رو پیش شما بیارم.
آفرین، شباش گشتده، شباش.
بازم آقای پلیس، شما خیلی صحبت کشیدید، بسیار زیاد تشکر از شما.
خواهش میکنم، پلیس وظیفه خود انجام میده، ما در خرگوش. خوب از این گوال تیرشیم، یادم رفت که بگویم با جنگل ما بسیار خوش آمدیم.
تشکر آقای باب.
نازنینه خاله، امروز پیامک های زیادی به دست ما رسیده، از همین خاطر میخواییم یک پیامک دیگه براتون بخونم. مهدی جان 11 ساله از مزار شریف. مهدی جان گفته که سلام خاله جان، تشکر از برنامه خوبتان، ما و خوار مرزیه جان هر روز شاپرک گوش میکنیم. خاله جان، پدر جانم کراچی والاس و در روی کراچیش پیاز و کچالو میفروشم. پدر جانم از صبح تا شب خیلی زحمت بکشه به خاطر ما و خوار ما مادر جانم، برای همین من میخوایم در آینده یک کارو کمایی خوب داشته باشم تا زحمات پدر جانم را جبران کنم. ما و مرزیه خیلی درس میخوانیم تا بتونیم یک شغل خوب در آینده داشته باشیم. به به، چی بچه خوب و نازنینی، نام خدا به تو مهدی جان گل و خوارک نازنینت مرزیه جان، انشالله که در آینده موفق باشین جان خاله.
توی دنیای بزرگ هر کسی کاری داره، یکی ماشین سبزی فروش، یه نفر معلمه، دکترا دارو میدن، میونه داروخونه، میونه داروخونه. خلاصه ای بچه های با صفا، هر کسی کاری داره توی این دنیای ما، توی این دنیای ما.
ماشینه، یکی هم کاری داره، یه نفر سبزی فروش، یه نفر معلمه، دکتر آجام میدم میونه یار خونه، میونه یار خونه. خلاصه ای بچه ها، بچه های واسفا، هر کسی کاری داره به یهی دنیای ما، به یهی دنیای ما.
خب عزیزای خاله، وقت برنامه امروز ما هم با پایان رسید. یادتان نروه که ما شما را خیلی دوست داریم. مراقب سلامتیتان باشید. تا فردا و یک سلام دوباره، با امان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان هستم. پلیس کابل شامگاه دوشنبه اعلام کرد حداقل 2 نفر بر اثر انفجار در این شهر کشته شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت 2 تن بر اثر انفجار یک موتر کشته شدند که هویت کشته شدگان هنوز مشخص نیست. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مسئولان امنیتی در ولایت تخار گفتند انفجار عصر دیروز در مرکز این ولایت تلفات نداشته است. عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس ولایت تخار گفت این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی در ناحیه اول امنیتی شهر طالقان مرکز ولایت بوده که تلفاتی نداشته است. هفته گذشته نیز انفجار مشابهی در همین منطقه رخ داده بود که تلفاتی در پی نداشت. وزیر معادن حکومت طالبان در دیدار با معاون اجرایی شرکت MCC چین، مسئول استخراج معدن مس عینک افغانستان، خواستار تسهیل در روند استخراج این معدن شد. معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از معادن بزرگ افغانستان است که کارش در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله پیدا شدن آثار باستانی در این معدن فعالیتش متوقف شد. شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان روز گذشته در دیدار با اوومین معاون اجرایی شرکت MCC چین از این شرکت خواست برای استخراج سریع‌تر معدن مس عینک تلاش کند. در این دیدار معاون اجرایی شرکت MCC نیز از تلاش‌های این شرکت به منظور آغاز کار عملی پروژه مس عینک خبر داد و وجود آثار باستانی در منطقه عینک را عامل کندی عملیات استخراج دانست. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله مس، سنگ زغال، آهن، کوبالت، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم و لیتیوم است. افغانستان همچنین دارای ذخایر غنی نفت و گاز است که بیشتر آن در شمال این کشور قرار دارد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی با همتای قزاقستانی خود گفت که روابط تهران آستانه همواره رو به پیشرفت بوده و امیدوارم تعاملات و مناسبات دو کشور بیش از پیش تحکیم شود. سید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی با قاسم جمار توکایف رئیس جمهوری قزاقستان با تبریک انتخاب مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری گفت روابط تهران آستانه همواره رو به پیشرفت بوده و امیدوارم تعاملات و مناسبات دو کشور در دوره جدید ریاست جمهوری جناب عالی بیش از پیش تحکیم شود. رئیسی با اشاره به توافقات خوب حاصل شده در دیدارهای متعدد رؤسای جمهور دو کشور گفت 18 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تهران آستانه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد که می‌تواند نتایج مفید و مؤثری در جهت اجرای توافقات فیمابین و ارتقای سطح روابط دو کشور به ویژه در عرصه اقتصادی داشته باشد. قاسم جمار توکایف رئیس جمهوری قزاقستان در این مکالمه تلفنی با تشکر از حسن نظر رئیسی به قزاقستان تاکید کرد که ایران همسایه و دوست صمیمی قزاقستان است و دو کشور ظرفیت‌ها و زمینه‌های زیادی برای گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقوی دارند. رئیس جمهوری قزاقستان تصریح کرد به مقامات دولت مطبوعش دستور داده برای تقویت و تعمیق روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی همکاری حداکثری را داشته باشند. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر صدر اعظم بلاروس به تهران خبر داد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت رومن گلافچنکو صدر اعظم بلاروس امروز با سفر به تهران با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو میکند. جمشیدی افسود که دو هیئت ایران و بلاروس درباره گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله ترانزیت، صادرات و واردات، تامین انرژی، محصولات کشاورزی و انتقال تکنولوژی و تجهیزات مذاکره و یک نقشه راه جامع برای توسعه روابط اقتصادی تهران و مینسک را ترسیم میکنند. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد پس از مذاکرات و گفتگوی هیئت‌های دو کشور دیداری مشترک با فعالان اقتصادی ایران و بلاروس نیز انجام می‌شود. ایران و بلاروس در سالهای اخیر از روابط خوبی برخوردار بودند که در جلسات منظم سطح بالا و توافقات مختلف منعکس شده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با اشاره به ادعای استفاده از پهپادهای ایران در درگیری‌های اوکراین اعلام کرد گام‌های مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان دفاعی دو کشور برداشته شده است. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک به دنبال ادعای روزنامه واشنگتن پست در خصوص راه‌اندازی خط تولید پهپاد در روسیه با ارسال یادداشتی به این روزنامه نوشت که به دنبال ادعای استفاده از پهپادهای ایران در درگیری‌های اوکراین، ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات اوکراین را مطرح کرد تا این ادعاها را بررسی کند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد گام‌های مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان دفاعی ایران و اوکراین برداشته شده است و این امر تا از بین رفتن هر گونه سوء تفاهم در این رابطه ادامه خواهد داشت. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران با تداوم تعامل مشترک با اوکراین در موضوع پهپادهای ادعایی سوء تفاهم‌های به وجود آمده در این رابطه را قابل برطرف شدن می‌داند. در ادامه یادداشت نمایندگی ایران آمده است که جمهوری اسلامی ایران و روسیه بر اساس توافقات فیمابین از سالها قبل دارای همکاری دفاعی، علمی و تحقیقاتی مشترک هستند که به قبل از آغاز جنگ اوکراین باز می‌گردد. نمایندگی ایران در سازمان ملل یادآوری کرد که 5 دورایی محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر 2020 پایان یافت و ایران می تواند متناسب با نیاز و اولویت های خود با سایر کشورها همکاری دفاعی داشته باشد. نمایندگی ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران در اوکراین با اتخاذ مواضع شفاف و پیوسته و تزلزل ناپذیر تأکید کرده است که همه اعضای سازمان ملل متحد باید به طور کامل به اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی از جمله حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند. در پی وقوع زمین لرزه 5.6 ریشتری روز گذشته در غرب اندونزیا تا کنون 162 نفر کشته و صدها تن مجروح و مفقود شدند. رضوان کمیل فرماندار ولایت جاوه غربی اندونزیا اعلام کرد تا کنون 162 نفر جان باختند که بیشتر قربانیان کودکان هستند. به گفته کمیل 326 نفر هم مجروح شدند که اکثر آنها دچار شکستگی هستند. زمین لرزه به بزرگی 5.6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر روز دوشنبه اندونزیا را لرزاند. مرکز این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین رخ داد در منطقه در ولایت جاوا در غرب اندونزیا بود. لرزش زمین در جاکارتا پایتخت این کشور نیز احساس شده است. معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل از نادیده گرفتن درخواستهای کره شمالی از سوی آمریکا انتقاد کرد. آنا استنگنیوا معاون نماینده روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست شورای امنیت درباره کره شمالی گفت روسیه از این که آمریکا و کشورهای غربی به طور مداوم درخواستهای کره شمالی را برای توقف فعالیت‌های خصمانه و آغاز گفتگو نادیده می‌گیرد متاسف است. معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل تاکید کرد پایان فعالیت‌های خصمانه آمریکا فرصت‌هایی را برای گفتگو ایجاد می‌کند. نماینده روسیه به مخالفت خود با تمام فعالیت‌های نظامی در داخل و اطراف شبه جزیره کره از جمله مانورهای نظامی تحریک‌آمیز توسط آمریکا و کره جنوبی برای خلع سلاح یک جانبه کره شمالی اشاره کرد و ادامه داد که این مانورها انگیزه دور جدیدی از آزمایش‌های موشکی کره شمالی بوده است. پیش از این ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل روز دوشنبه در پی آزمایش‌های موشکی کره شمالی خواستار خودداری از انجام اقدامات تحریک‌آمیز در شبه جزیره کره و صداقت آمریکا و ارائه پیشنهادهای منطقی از سوی واشنگتن شد. سفیر چین در سازمان ملل همچنین گفت شورای امنیت باید نقش سازنده ایفا کند و محکومیت‌های کره شمالی را به حداقل برساند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین. از مشهد مقدس برای این لحظه شما عزیزان برنامه هفت اورنگ رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتن درا نمیشد از ترس بدن، خواندم ملائکان به لحن داوود در تن در تن در آدر آدر تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی باشه. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه درباره دستگاه‌های موسیقی ایران خواهیم گفت و به نواهای زیبای موسیقی ایرانی گوش خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید. موسیقی بخش تفکیک ناپذیری از زندگی، طبیعت و ناخودآگاه انسان است. عناصر سازنده موسیقی از ابتدای خلقت تا کنون در طبیعت، هستی و کائنات حضور مداوم داشته و مغز متفکر انسان این عناصر را به صورت ترکیبی، هنری و بیان ویژه خود دوباره متجلی می کند. اولین آشنایی انسان با موسیقی از طریق صداهای طبیعت مانند صدای باد، پرندگان و رعد و برق بوده است. بعد از آن از حنجره برای تولید آواهای موسیقیایی استفاده کرده که لالایی مادران برای فرزندانشان یکی از زیباترین نواهای موسیقی است. سپس انسان در پی خلق کردن ابزارهای تولید صدا رفت و با ایجاد حفره در لوله‌های مخصوص نوای زیبایی تولید کرد و در پی آن قابلیت تشدید صوت در کاسه خالی را کشف کرد و با بستن زه آن را به ارتعاش درآورد و کم کم ابزارهای موسیقی را تکامل بخشید. در مجموع موسیقی جهان متمدن تحولات بسیاری در دوره‌های مختلف دیده و در هر دوره هنرمندان والا مقام آثار جاودان و فراموش نشدنی به بشریت تقدیم کرده. انواع موسیقی ایرانی از جمله موسیقی مقامی، موسیقی ردیف و دستگاهی و موسیقی فولکلور در کنار هم موسیقی ملی ایران را تشکیل دادند. ما در این برنامه از دستگاه‌های موسیقی ایران به زبان ساده صحبت خواهیم کرد و با انواع مختلف دستگاه‌های موسیقی ایرانی آشنا خواهیم شد. در ابتدا شنونده موسیقی زیبایی از آثار کیوان ساکت با نام رقص گیلک باشید. موسیقی زیبای رقص گیلک از آثار کیوان ساکت را با هم شنیدیم. شاید برایتان سوال باشد که دستگاه در موسیقی ایرانی با چه معنی است؟ اگر بخواهیم با زبان بسیار ساده دستگاه را با شما دوستان معرفی کنیم، باید بگیم که هر دستگاه از تعدادی گوشه که با ترتیب معینی پشت سر هم قرار گرفتن تشکیل شده است. گوشه ها در حقیقت ملودی های کوتاهی هستند که شما در یک ساز و آواز یا تک نوازی سازی معمولا می شنوید. مجموعه گوشه ها در کنار هم شالوده یک دستگاه را به وجود می آورند. واژه دستگاه با احتمال زیاد از زمان سلسله قاجاریه در موسیقی ایرانی متداول شده است. این کلمه در حقیقت جایگزین واژه مقام شده که تا پیش از آن ساختار موسیقی ایران را تشکیل می داده است. در زمان ناصرالدین شاه قاجار توجه خاصی به موسیقی ایرانی می شد. در این دوره مقام های ایرانی تحت عنوان دستگاه ها بازارایی شدند و دستگاه ها خود به قطعات کوچکتری تقسیم می شوند که می شود هر کدام را جداگانه آموزش داد و به آن ردیف گفته می شود. دستگاه خود از دو کلمه دست و گاه ترکیب یافته است. در موسیقی قدیم ایران، گاه به معنای پرده ساز یا بند بوده است. بنابراین دستگاه یعنی چگونگی قرار گرفتن انگشتان دست بر روی پرده های ساز که در هر مقامی شکل خاص خود را دارد. در ادامه همراه ما باشید تا با انواع دستگاه های موسیقی ایران آشنا شوید. Thank you. بیشتر منابع معاصر 7 دستگاه را برای موسیقی ایرانی قائل هستند و علاوه بر آن 5 آواز را نیز مطرح می کنند که هر کدام زیر مجموعه یکی از این 7 دستگاه است. این دستگاه ها عبارتند از همایون، ماهور، شور، سگاه، چارگاه، راست پنجگاه و نوا. در میان دستگاه های ایرانی شور از همه بزرگتر است. هر یک از دستگاه ها دارای تعدادی آوازهای فرعی است، ولی شور غیر از آوازهای فرعی دارای ملحقاتی است که هر یک به تنهایی استقلال دارد. از جمله این آوازها می توان به ابو عطا، بیات ترک، افشاری و دشتی اشاره کرد. در ادامه شنونده قطعه‌ای زیبا از علیرضا لطفی در دستگاه شور باشید. یکی از کهن‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایران سگاه نام دارد. این دستگاه بیشتر برای بیان احساس غم و اندوه که در آن امیدواری نیز وجود دارد مناسب است. آواز سگاه بسیار غم‌انگیز و حزن‌آور است و دارای گوشه‌هایی است که مهمترین آنها عبارتند از گوشه زابل، مویه، کرشمه، حصار، مغلوب و مخالف. در ادامه شنونده قطعه زیبا در دستگاه سگاه اثر اسدالله ملک باشید. اما سومین دستگاه موسیقی سنتی ایران دستگاه چهارگاه نام دارد. این دستگاه مخصوص سحرخیز هاست و به صبح تعلق دارد. با گوش دادن موسیقی در دستگاه چهارگاه احساس کسالت و بی‌حوصلگی از شما دور می شود و آماده شروع کار و زندگی می شوید. سلام صبحگاهی از ساخته های حسن کسایی است که با هم می شنوید. استاد کسایی درباره نحوه ساخت این قطعه گفته است در اصفهان وزیر یکی از گذرگاه‌ها مردی لوتی مسلک بود که بسیار مورد احترام همگان بود. هرگاه کسی با او سلام می‌کرد، ایشان با ریتم خاصی می‌گفت سلام علیکم و تکرار مکرر و پی در پی آن ملودی خاصی را ایجاد می‌کرد. این شد که ساخت قطعه سلام صبحگاهی به ذهن استاد کسایی رسید. و اما نوبت به معرفی دستگاه همایون است. دستگاه همایون از جمله دستگاه‌های موسیقی بسیار محبوب ایرانیان است که در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. در موسیقی زورخانه‌ای نیز از دستگاه موسیقی همایون استفاده می‌شود که این از ویژگی‌های منحصر به فرد این دستگاه است. آواز شوشتری و آواز بیات اصفهانی در زیر مجموعه و از ملحقات دستگاه همایون است. بزرگان موسیقی این دستگاه را بیان کننده تداوم زندگی، اتحاد، عشق و عاشق و معشوق و توحید می دانند و به دلیل این حس زیبای دستگاه همایون آن را دستگاه عشاق می نامند، چرا که حزنی اسرارآمیز و شوری خاص دارد. در حقیقت موسیقی دستگاه همایون بسیار غمگین اما با شکوه است. این دستگاه گوشه های متعددی دارد که گوشه بیداد اوج این دستگاه تلقی می شود. در ادامه نوای زیبایی از این دستگاه در گوشه بیداد و آواز علیرضا افتخاری را خواهید شنید.
عشق من هویدا شد، دیدم چو دریا شد، در میان عشق من سایه تو پیدا شد، موج آتشی از غم زان میان برپا شد. عشق من هویدا شد، دم چو دریا شد.
دوستان عزیز شنونده، نوای زیبایی از دستگاه همایون با آواز علیرضا افتخاری تقدیم شما شد. در این لحظه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب استاد محمد کاظم کاظمی باشید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره موسیقی این محدوده و این قلمرو وسیعی که ما این را محدوده هندو ایران میتونیم بنامیم و در واقع تمدن هندو ایرانی از اینجا نشأت میگیره که ایران، فلات ایران به تمام قلمرو جغرافیایی او که افغانستان را هم شامل میشه و هندوستان را که البته پاکستان را هم شامل میشه و این کشورها میدونیم که به مرور زمان پاره پاره شدن، در مجموع این مجموعه ما میتونیم هندو ایران بنامیم. در این مجموعه موسیقی معمولا مشترکات زیادی داشته و بسیاری از سیستم ها یا دستگاه های موسیقی در هر دو قلمرو وسیع تمدنی یکسان است که در واقع باید بگیم یک قلمرو بوده در زمان قدیم، منتها البته اسم های اینا کمابیش تفاوت هایی داره. از جمله اینها این تفاوت این هست که در ایران معمولاً به اینها میگن دستگاه های موسیقی. وقتی ما میگیم دستگاه، البته منظور ما وسیله موسیقی یا ساز نیست، بلکه اون سیستم ارائه نوت های موسیقی هست و ترتیب اونها و مبانی خاصی که داره که معمولاً یک دستگاه از دستگاه دیگری فرق میکنه. مثلا یک دستگاه ما داریم شور، یکی داریم همایون، یکی داریم بیات ترک، یکی داریم چهارگاه، یکی داریم اصفهان. در موسیقی ایران معادل های اینها را هم ما در موسیقی اون سمت داریم، یعنی موسیقی هندوستان و افغانستان هم که البته موسیقی کلاسیکش فعلا بر مبنای موسیقی کلاسیک هندوستان هست، یعنی در اونجا هم ما دستگاه ها یا راگ هایی داریم. در اونجا باید با عنوان راگ بیشتر شناخته میشه. راگ هایی داریم، مثلا راگ بیروی، راگ درباری، راگ اساوری و انواع اقسام دیگری که البته بیشترش آنچه که در موسیقی افغانستان رایج هست بیروی هست. و حتی راگ درباری، نکته جالب اینه که در ادبیات ما و در شعر هم آمده. از جمله یک بیتی است بسیار زیبا است و شاعر میگه که چنان سر کرده ای در پرده بالا عزیز من، که مطرب هم نخواند غیر درباری به دربارت. که اینجا سر کردن هم به معنی کوک کردن موسیقی هست و باز اصطلاح هست که فرق میکنه بین این دو قلمرو، ولی خود امر یکسان هست. به هر حال اونجا میگه که تو چنان در پرده بالا، که پرده هم باز از اصطلاحات موسیقی هست دیگه، یک پرده بالاتر یک پرده پایینتر، و همین ترتیب پرده ها هست که این دستگاه های موسیقی رو میسازه. این مشترکات به نوعی به خاطر تفاوت اسم ها متفاوت وانمود میشه، ولی واقعیت اینه که لحاظ سیستم ارائه پرده ها و نوت های موسیقی در واقع همو راگ بیروی ما معادل هست با شور در ایران. یعنی کسی یک موسیقی قطعه موسیقی از افغانستان را بشنوه، از دوستان ایرانی باشه، اهل موسیقی باشه و اون قطعه بیروی خوانده شده باشه، میگه این با دستگاه شور خوانده شده. یا مثلا دستگاه بیرو یا راگ بیرو در افغانستان معادل هست با چارگاه در ایران، و به این ترتیب غالب اینا معادل هایی داره. البته بعضی از دستگاه ها ممکن است که خاص ایران باشه، بعضی ها خاص هندوستان باشه، ولی اون جالب، نکته جالب این است که اون دستگاه هایی که بیشتر رایج هست هم در ایران و هم در افغانستان همون دستگاه های مشترک هست، مثل شور که در افغانستان بیروی دارسته میشه. چه خوب هست که یک تحقیقات مشترکی در این مورد صورت بگیره به وسیله اهالی فن و اینها معادل یابی و برابر نهاده بشن و در کتاب های مقاله های جزوه های نشان داده بشه این وجوه اشتراک از منظر علمی، که البته خب طبیعتا متخصص امر میخواه. و بنده صحبتی که در اینجا کردم یک صحبت نسبتا کلی بود.
دوستان، امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در قسمت بعد با معرفی 3 دستگاه باقی مانده از 7 دستگاه موسیقی ایرانی خواهیم پرداخت. خداوند یار و نگهدارتان.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه های ضربان با مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما امروز در خدمت خانم دکتر اشرف معینی هستیم، متخصص نسایی ولادی یا امراض زنان و زایمان، و میخواییم که در مورد یکی از مهمترین بیماری های مربوط به خانم ها و زنان صحبت بکنیم. بیماری که متاسفانه اگر توجه نشود، تشخیص داده نشود و معالجه نشود، میتونه که مشکلات زیادی را با وجود بیاره که عمدترین نتیجه با مشکلش نازایی و بی اولادی خانم هاست. این بیماری را به نام تخمدان های پولیکیستیک یا PCO میشناسیم، مشکلی که ممکنه حتی در همون اوایل جوانی با وجود بیایه و گفتیم که اگر کنترل نشوه و معالجه نشوه میتونه که مشکلاتی ایجاد بکنه، از جمله بی اولادی و نازایی خانم ها را. طبیعتاً برای خانواده هایی که به هر حال کسی در این خانه در این فامیل دچار نازایی هست، این واسه میتونه که بسیار پر اهمیت باشه و اگر اطلاعات را کسب بکنن ممکنه که با اونا کمک بکنه. من خیلی خلاصه عرض بکنم که خب اگر کسی چاقی داره، دختر خانمی چاق هست یا عادت ماهیانه یا پریودش یا همو بی نمازیش بی نظم است و گد و بد است، یا خانمی که پرمویی داره در جاهایی از بدن که خب یه خانم نباید موی داشته باشه، اینجا ممکنه که مو رشد بکنه، یا ریزش موی سر به شکل مردانه داشته باشه، خب اینا باید مراجعه بکنن، بررسی شون و اقداماتی بر اینا انجام شود. میخوایم که در برنامه امروز ضربان اطلاعات بیشتر را از زبان کارشناس خوب برنامه خانم دکتر اشرف معینی، متخصص زنان زایمان یا نسایی ولادی بشنویم. یک موزیک میشنویم، برمیگردیم با خانم دکتر صحبت میکنیم. سلام بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده.
خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز ضربان. میخواییم که همین اول برنامه یک تعریفی از سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO بفرمایید و ای که شرایط و عوامل زمینه‌ساز این بیماری چی هست و چرا به وجود میاد.
خب من اول خدمتتون بگم که سازمان بهداشت جهانی امروزه تنبلی تخمدان و یا مشکلات تخمک گذاری در خانوم ها رو به سه گروه تقسیم میکنه.
بله.
یه گروه نادر خانوم های جوانی هستن که زود یائسه میشن. یه گروه خانوم هایی هستن که به علت اختلالات در هورمونای هیپوفیز و هیپوتالاموس مغز سیکلای ماهیانه شون قطع میشه و شایع ترین این اختلالات تخمک گذاری هم تخمدان های پولیکیستیکه که تقریبا تو ناباروری خانوم ها هم 30-40% علل ناباروری خانوم ها رو تشکیل می. حالا اولا چون اکثرا خانوم ها خیلی نگرانن، ما بگیم علت این چیه؟ این که تو دنیا ثابت شده عامل اولیه این بیماری مشکل ژنتیکه، ثابت شده.
بله.
خیلی عزیزان میان با نگرانی که آخه ما مادرمونی مشکل رو نداشته، خواهرمون نداشته، به هر جهت ثابت شده تخمدان پولیکیستیک عامل اولیهش ژنتیکه و ممکنه از خانواده مادر یا پدر به ارث برسه. بعضی فاکتورهای محیطی ممکنه اینو تشدید کنن. مثلا جالب، تحقیقات نشون میده دو تا خواهر در یک کشور آسیای شرقی متولد شدن، یکیشون از نوزادی رفته کانادا، یکیشون اونجا مونده، اون تو اون کشور خودش پی سی او بوده، اون تو شده کانادا. یعنی واقعا علم ژنتیک ثابت کرده که عامل اصلی ژنتیکه تو اینا. خب حالا چرا این به وجود میاد؟ تو این خانوما به علت مشکلات ژنتیک مثل یک خانوم طبیعی در هر ماه یک تخمک بالغ نمیشه که آزاد بشه و یک خانومی سیکلای ماهیانه مرتب داشته باشه.
بله.
به علت اون هورمون مردانه زیاد که اسمش آندروژنه تو محیط تخمدان این خانوم ها هست، این هورمون زیاد نمیذاره که یک تخمک به حد بلوغ برسه. تو مقاطع و سایزهای مختلف تخمک و فولیکولای این خانوم ها دوچار توقف میشن. پس ظاهر تخمدان یک ظاهر پولیکیستیکه، یعنی یک کیست واقعی بزرگ نیست. ظاهر تخمک های فولیکولای کوچولو کوچولو، اصطلاح علمی ما سونوگرافی که میکنیم میگیم طرح یه گردنبند رو داره، یعنی فولیکولای ریز دور اون قسمت مرکزی تخمدان مثل یک گردنبند مرتب قرار گرفت. یعنی این خانوما یا سیکلای نامرتب چند ماه یک بار دارن یا اصلا سیکل پریود ندارن، ندرتن هم ممکنه سیکلای نامرتب داشته باشه.
بله.
ما اینا رو به عنوان هشدار وظیفمون اینه به این عزیزان بگیم که اولا در مراکز مهم دنیا دیگه الان کلینیک های پی سی او دارن. چرا؟ میگن ما باید مراقب سلامت این خانوما باشیم. حالا ثابت شده که به علت همون هورمون مردانه زیادی که اینا دارن 60-65% این خانوم ها اضافه وزن دارن و اضافه وزنشون تیپ مردونه هست، یعنی چربی دور شکم دارن و اندام ها باریک. به همین علت اینا در خطر بیماری های قلبی عروقی هستن، در خطر افزایش فشار خون، در اثر همین هورمون مردانه خطر دیابت نوع دو تو اینا بیشتره که همطور که میدونین اصطلاح امروزه بهش میگن سندروم متابولیک.
بله.
یعنی ما خانومایی که پی سی او دارن امروزه اصلا نمیگیم به علت ناباروری ما میخواییم اینا رو بررسی کنیم، میگیم اینا سلامتشون دائم در کنترل باشه و مکررن. حالا هر مکتب دنیا یک برنامه‌ای داره، بعضی ها میگن به فاصله یک سال دو سال یه بار این خانوما رو از سنین نوجوانی براشون آزمایش‌های قند، چربی خون بدیم، فشار خونشون رو مکرر بگیریم که سلامتشون رو مراقب باشیم. و جالب امروزه دیگه دارن توصیه میکنن اگه خانوم های مبتلا به پی سی او باردار بشن، بارداری اینا دیگه جزء بارداری های پرخطر محسوب. تو بارداری اینا ریسک دیابت بارداری بیشتره، ریسک فشارخون بارداری، ریسک مسمومیت بارداری. به هر جهت باردارم که شدن این عزیزان باید دقیقاً تحت مراقبت ما باشه.
خانم دکتر، ارتباط چاقی و اضافه وزن با هورمون آندروژن که یک هورمون مردانه هست چیه؟
امروزه ثابت شده، میدونین که یه دارویی که سالیان سال ما خیلی به اینا میدیم، داروهای کاهش دهنده قند خونه مثل متفورمین، و ثابت شده اون دارو رو ما برای قند خونه اینا نمیدیم. به تحقیقات خیلی زیادی کردن متوجه شدن که این داروهای کاهش دهنده قند خون سطح هورمون مردونه این خانوما رو پایین میاره و اگه این خانوما کاهش وزن داشته باشن با استفاده از این داروها حدود 90-95% سیکل ماهیانشون برمیگرده به روال طبیعی و حتی ثابت شده تا حدود 70-75% خود به خود باردار میشن.
بله.
و الان جزو برنامه های انجمن های ناباروری دنیاست که اگه این خانوم ها اضافه وزن داشته باشن به هیچ وجه ما مجاز نیستیم که دارو برای حاملگی اینا استفاده کنیم. برای که وقتی با اضافه وزن اینا باردار میشن ریسک سقطشون خیلی بالاست. ریسک عوارض بارداری خیلی بالاست و در نتیجه واقعا حاملگی های بسیار پرخطری دارن. لذا این عزیزان اگه اضافه وزن داشته باشن به مراکز ناباروری مراجعه کنن، ما اولین اقداممون اینه که به یکی همکاران تغذیه یا فوق قدرت معرفی میکنیم، وزنشون که ایدئال شد بعد معرفی میکنن به ما برای داروهای محرک تخمک گذاری.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم این بحث را با خانم دکتر معینی ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
هنگامی که نفس می‌کشید، ریه ها اکسیژن هوا را به جریان خون می‌رسانند. سلول های بدن برای انجام فعالیت های خود به اکسیژن نیاز دارند. افرادی که مبتلا به بیماری‌های ریوی هستند، به سختی نفس می‌کشند. بیماری‌های ریوی عبارتند از آسم، بیماری انسداد مزمن ریوی، آنفولانزا، ذات‌الریه، سل و سرطان ریه. عفونت ریه می‌تواند در اثر ویروس، باکتری‌ها و حتی گاهی قارچ‌ها ایجاد شود. یکی از شایع‌ترین انواع عفونت‌های ریه، ذات‌الریه است. ذات‌الریه که بر کیسه های هوای کوچکتر ریه ها تأثیر می گذارد، بیشتر در اثر باکتری های مصری ایجاد می شود، اما می تواند در اثر ویروس نیز ایجاد شود. هنگامی که لوله هایی که هوا را به داخل و از ریه های شما منتقل می کنند، آلوده می شوند، به آن برونشیت می گویند. برونشیت بیشتر از طریق ویروس ایجاد می شود. عفونت های ریه مانند ذات‌الریه معمولاً خفیف است، اما میتواند جدی باشد، به خصوص برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیف شده یا شرایط مزمن مانند بیماری انسداد مزمن ریوی دارند. علائم عفونت ریه از خفیف تا شدید متفاوت است. این به عوامل مختلفی از جمله سن شما و سلامتی کلی و اینکه از طریق ویروس، باکتری یا قارچ ایجاد شده است بستگی دارد. سرفه یکی از مهمترین علائم این بیماری است که البته کمک می کند تا بدن شما از مخاطی که از التهاب راه‌های هوایی و ریه‌ها ایجاد می شود خلاص شود. این مخاط همچنین ممکن است حاوی خون باشد. درد قفسه سینه که در اثر عفونت ریه ایجاد می شود اغلب به صورت تیز یا خفه کننده توصیف می شود. تب سومین علامت مهم این بیماری است. تب هنگامی رخ می‌دهد که بدن تلاش می‌کند با عفونت مبارزه کند. دمای معمولی بدن معمولاً حدود 37 درجه سانتیگراد است. اگر عفونت باکتریایی ریه دارید، تب شما ممکن است به اندازه 40.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد. هر تب بالای 38.9 درجه سانتیگراد اغلب منجر به بسیاری از علائم دیگر از جمله تعریق، لرز، دردهای عضلانی، کمبود آب بدن، سردرد و ضعف می شود. درد بدن، آبریزش بینی، تنگی نفس، خستگی، خسخس سینه و آبی رنگ شدن پوست یا لب از دیگر علائم عفونت ریه محسوب می شود.
خب تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ما همراه هستید. خب متوجه شدید که در بخش اول برنامه امروز ما در خدمت خانم دکتر اشرف معینی متخصص نسایی ولادی بودیم در مورد یک بیماری مهم زنانه، یعنی تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO با خانم دکتر صحبت کردیم. تعریف این بیماری و دلایل با وجود آمدنش بیان شد، رابطش با چاقی و تغییرات هورمونی که در یک زن با وجود میه مورد بحث قرار گرفت. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز زربان. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. شما در لابلای صحبت‌هایتان در بخش اول برنامه امروز زربان و بعضی از علامت‌ها و نشانه‌های بیماری اشاره کردین، اما اگر مشخصاً بر ما و شنونده‌های خوب برنامه از علائم بیماری بگوین بسیار از شما سپاسگزار میشیم.
بله، الان خب ما دیگه از سنین نوجوانی مراقب این دختر خانوما هستیم. وقتی خانومی میاد، دختر نوجوانی با سیکلای نامرتب، علائم پرمویی، جوشای چرکی داره، ریزش مو، و جالبه بدونین اینا به علت افزایش هورمون مردانه ریزش موی مردانه دارن، یعنی در جلوی سر مو خالی می‌شه. گاهی ضایعات پوستی تیره رنگ توسی تو کشاله ران، زیر بغل، زیر سینه ها دارن. در کل الان هم خیلی جاهای دنیا اقتصاد بهداشت واقعا مهمه.
بله.
وقتی ما این علائمو دیدیم دیگه ممکنه نیاز به بررسی هورمونی هم نداشته باشه. یه خانومی میاد با تابلوی کلینیکی PCO، این علائم افزایش هورمونای مردانه، ما اینا رو زودتر بذاریم رو درمان. من اینو بگم، اتفاقا تو این صحبتی که کردین، امروزه تو بیمارای PCO هم واقعا درمان پیشگیری بسیار مهمه و ثابت شده این عزیزان اگه وزنشون رو 10% کم کنن، یعنی مثلا یه خانم PCO 80 کیلو مراجعه میکنه، ما میگیم خانم فکر نکن ما بخوایم تو 50 کیلو بشی، حدود مثلا 70 کیلو بشی.
بله.
خیلی اینا یه دفعه سیکلای ماهیانشون برمیگرده و ثابت شده در اینا ریسک فشار خون، چربی خون، بیماری دیابت به طور مهم کم میشه وقتی وزنشون رو کم کنن. برای همین مکررن توصیه میکنه سازمان بهداشت جهانی که به این خانوما بگین با اصلاح سبک زندگی که یک تغذیه درست و ورزش مکرر و روزانه، اینا سعی کنن دائم وزنشون رو به ایدئال برسونن. هرچی وزن به ایدئال برسه هم ریسک ناباروری اینا کم میشه و حاملگی های خوب خواهند داشت.
بله.
پس هم تو که گفتم ما دیگه اینا رو از نوجوانی تحت نظر داریم. حالا یه خانومی فعلا هم میخواد ازدواج نکنه یا بچه نمیخواد، من اینو از این جهت میگم که عزیزان به خصوص ماماناشون، مادراشون، خانواده ها بسیار نگرانن. اولا بهترین درمان برای مرتب کردن سیکل ماهیانه این خانوما قرصای ضد بارداریه. اصلا نگران نباشن، قرص ضد بارداری باعث ناباروری نمیشه. تحقیقات بسیار زیاده شده تو جوامعی که خانوم ها حتی 10 سال 15 سالم قرص ضد بارداری خوردن به هیچ وجه ریسک ناباربریشون افزایش پیدا نکرد.
هدف شما از تجویز قرص‌ها یا گلی‌های ضد حاملگی چیست؟ هدفیه که سیکل ماهانه یا مریضی ماهانه یا همو بی‌نمازی منظم شود یا هدف دیگه‌ای رو دنبال می‌کنید؟
از این که بیاد سیکلا مرتب بشه و اون قرص باعث مهار کردن و فروکش کردن هورمون مردانه تو اینا میشه. برای اینکه مشکل تختان پولیکیستیک هم تو هورمونای